أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما درباره یه مسئله فوق العاده مشکلی بود و اون اختلاف برای خاطر معنا کردن یه آیه شریفه بود. آیه شریفه می فرماید که حج تمتع مال اون کسی است که اهل مکه نباشه. ذالک لمن لا یحضر المسجد الحرام. بنابراین حج افراد مال اهل مکه، حج تمتع مال افرادی که اهل مکه نیستند، حج قران هم مال هر دو، اون کسی که هدیش دنبالش باشه. خب اینها مسائل حج را تشکیل میده. بعدم باید یک یک درباره اش صحبت کنیم. مسئله ای که هست این مصداق این آیه شریف است. کی اهل مکه نیست تا حج تمتع به جا بیاوره؟ گفتم مشهور در میان قدما، اگه اجماع نباشه، گفتن اون کسی که 4 فرسخ دور از مکه باشه. روایتی هم بر طبق اون نداریم، اما متأخرین اگه اجماع نباشه، من جمله مرحوم سید در عروه و همه محشین بر عروه گفتن که 16 فرسخ باید دور از مکه باشه، اما 4 فرسخ و 8 فرسخ و 10 فرسخ و اینها دور از مکه نیست و باید حج افراد به جا بیاوره. حج قران، حج تمتع مال اون کسی است که اقلن 16 فرسخ دور از مکه باشه. روایت صحیح السند ظاهر الدلاله 2 روایت داشتیم که صحیحه زراره، شاید همون روایت دوم همون روایت باشه دیگه، تکرار نباشه، حالا 2 یا 1. میگید که 16 فرسخ 48 میل، یعنی 16 فرسخ باید دور از مکه باشد و الا اگر 10 فرسخ باشد، 12، 14 فرسخ باشد، باید حج افراد به جا بیاورد. تمسک کردن به این روایت. تقریبا همه متأخرین، اونم بزرگانی مثل مرحوم محقق، مرحوم علامه، مرحوم شهیدن، مرحوم کاشف اللسان و امثال اینا، و من جمله همه محشین بر عروه، لذا مرحوم سید قطعا مطالعه کردید، مسئله رو خیلی آسون ازش میگذره. میفرماید که ذالک لمن لم یحضر المسجد الحرام، روایت زراره میگه که باید 16 فرسخ دور از مکه باشه. حتی مثلا بحث میکنن که حالا سر 16 فرسخ حج افراد به جا بیارید یا حج تمتع به جا بیاره، مسئله بعدشونه. مرحوم سید تمسک میکنند به همین روایت زراره. دو تا روایت معارض داره، روایت و هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله. یه روایت ها میگه که بعد از میقات، بعض اوقات 4 فرسخه، بعض اوقات 30-40 فرسخه. یه هر کسی میقات خودش، اگه قبل میقات وطنش، قبل میقات حج تمتع، اگه بعد میقات حج افراد. و روایت از نظر سند خیلی خوبه، از نظر دلالت خیلی خوبه. حج تمتع برای افرادی که وطنشون بعد از میقاته. یه روایت هم داریم با صحیح و سند ظاهر و دلالت، میگه که 6 فرسخ 18 میل، یعنی 6 فرسخ. اگر مثلا 7 فرسخه باید حج تمتع به جا بیاره، 6 فرسخه به بعد، 5 فرسخه، 4 فرسخه باید حج تمتع به جا بیاره. خب با اون 16 فرسخه، با اون روایت 16 فرسخه حسابی می جنگه. مرحوم سید خیلی آسون، اصلا خب مرحوم سید دیگه در فقه مقام شامخی داشته. می فرماید این دو روایت موردانن ها اندر اصحاب ویلش کن، خبری می چیزی می، خیلی ساده فرماید این دو تا روایت موردانن ها اندر اصحاب. صاحب جواهر از اون 4 فرسخی هست و 5-6 تا دلیل میاره برای اون 4 فرسخ، در حالی که مرحوم سید خیلی احترام صاحب جواهر رو داره. ما باید ادب رو از مثل مرحوم سید یاد بگیریم. اصلا باید بگیم عروه یعنی مختصر الجواهر، خیلی احترام صاحب جواهر داره. اما اینجا با یه بی‌اعتنایی ادله صاحب جواهر رو نقل میکنه و میگذره. سه چهار تا دلیل که مرحوم صاحب جواهر پنج شش تا دلیل داره، با سه چهار تا دلیل دلیلش رو نقل میکند و میفرماید که گاهی میفرماید و هو کما ترا، بعض اوقات میفرماید که و هو ضعیف و لا یتنابه، و بالاخره پنج شش تا دلیل صاحب جواهر رو با یه بی‌اعتنایی ازش رد میشه و میفرماید که روایت زراره به خوبی دلالت داره، صحیح و سند ظاهر و دلاله، این که 16 فرسخ مراد از آیه شریفه 16 فرسخه. خب حالا این قول قدما از یه طرف، تقریبا اجماع اون قول متأخرین از یه طرف و معمولا اجماع. گفتم مثلا محشین بر عروه ده بیست نفرن، هر ده بیست نفر متابعت از مرحوم سید کرده. چه باید گفت چه باید کرد؟ دیروز عرض کردم خوب این فرمایش مرحوم صاحب عروه که می فرماید روایت شش فرسخه و روایت بعد میقات اینا اعراض اصحابه، به مرحوم سید میگیم روایت 16 فرزقم اعراض اصحابه. و در جلسه قبل عرض میکردم اصلا اعراض اصحاب یا اجماع اصحاب رو متأخرین که نی رو قدما هست، باید قدما رو ببینیم که از حرفی دارن که ازش اجماع استفاده کنیم، ازش شهرت استفاده کنیم، از اون اعراض اصحاب استفاده بکنیم. و اگه اعراض اصحاب باشه قدما به روایت زراره یعنی روایت 16 فرسخه عمل نکرده. قاعده اقتضا میکنه روایت ها تعارض بکنه، این قاعده است دیگه. خب روایت ها که میخواد تعارض بکنه تساقط میکنه، برمیگرده به اصل. اصل در مسئله تخییره، دوران ام بین محصورینه، این مخیره، میخواد حج تمتع با جا بیاره، میخواد حج افراد. لذا شایدم قدما همین کار کردم، البته اون تأخیر و اینا رو نگفتن، اونا گفتن 4 فرسخ. اما من خیال میکنم قدما از همه روایت ها اعراض کردن. حالا قدما چه کردن نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه، که این روایت چهار فرسخ، این قول قدما که میگن چهار فرسخ دلش چیه؟ صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه شیخ المشایخ ما، اولا این روایات ها دوتشو اعراض اصحاب میگن، یکیشو بهش عمل میکنن، یکیشو بهش عمل میکنن اینجوری میگن اون روایت 16 فرسخ این چهار طرف رو میگه. خب چهار تا چهار تا میشه همون 16 تا، و روایت میخواد بگه که اگر کسی دور از مکه است از چهار طرف، حالا اون طرف باشه اون طرف باشه اون طرف یا اون طرف باشه فرق میکنه. خب این را اول صاحب جواهر دو تا روایت رو مثل مرحوم سید که میگن اعراض اصحاب، میگن اعراض اصحاب اون روایتی که متأخرین بهش عمل کردن تفسیر میکنه، میگه مراد از این 16 فرسخ یعنی اطراف. یه حرف اول صاحب جواهری. خب معلوم است که این طرد روایته، این که معنا کردن روایت نیست، رجا این طرد روایته و این که روایت میگه 16 فرسخ، ما بگیم 4 طرف، این 4 طرف که آخه چه معنا داره؟ خب مسلمه که هر کسی که میخواد حج به جا بیاره گاهی از طرف جنوب است و گاهی از طرف شمال است و گاهی از طرف مغرب است و گاهی از طرف مشرق نگاه میکنه میبینه از اونجا روایتی نمیگه، نگاه کنه از اونجا تا مکه 16 فرسخ هست یا نه. اگه هست 16 فرسخ حج، 16 فرسخ نیست حج تمتع، 16 فرسخ هست حج ابرار. حالا یه حرف هم این که به صاحب جواهر عرض میکنیم آقا این که شما اون دو تا روایت رو از کار انداختی این رو برای چی؟ برای این که بخوای بگی اعراض اصحابه. خب قدما از هر سه روایت اعراض کرده، بخوای بگی عمل به روایته، خب این متأخرین عمل کردن خودم رو عمل نکردم،
شاید به خاطر اجماع مرکب باشه این دوتا روایت انداختن، یعنی هم خودم رو هم متأخرین به این روایت.
همین است که مرحوم سید همین فرموشه شما رو میگن دیگه، ولی این که حرف نشد. اون کسی که مخالفه به این روایت عمل کرده، دو تا مخالفا به این به این روایت رو ترک کردن به اون روایت عمل کردن، این همون اجماع مرکبه که بعض اوقات مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب تمسک کنه به اجماع مرکب، خودش اجماع مرکب قبول نداره. اینم یه همچین چیزی میشه دی، اجماع مرکبی بین دو تا قول ضد، یعنی اون کسی که میگه 4 فرسخ، اون کسی که میگه 16 فرسخ، بعد میقات قبول نداره. پس بنابراین اجماع داریم، اجماع مرکب مثلا. اون که نمیشه گفت اینا دیگه فقه نیست، یه احتمال هاست. یعنی مثلا مرحوم سید مسلم گرفته 16 فرسخ و دارن هی توجیه میکنن، یا اون 4 فرسخی ها مسلم گرفته 4 فرسخ دیگه هر چه در مقابلش بیاد توجیه میکنه.
سوالی که اینجا هست اینه که در بعضی روایات اسم مکان را آورده، دون اسفان، دون ذات عراق. حالا اگر چنون چه ذات عراق، حالا اگر ما بیام اینو چرا اصلا سراغ روایات باب مسافر و حاضر نریم، از اونجا هم یه پولی بزنیم.
تو حالا صبر بکنیم. یه دلیل نه واقعی جمعه نواهانی در فرق میکنه این طرف باشه یا اون طرف یا اون طرف، نه این که همه شو با هم جمع کن، این که معنی روایت نی. اینا خود صاحب جواهر قبول داره، یعنی قبول دارن من جمعی مباطن که میگیم، یعنی فرق بین نزدیک به میقات و جنوب و شمال و این طرف و اون طرف نداره. اما خود مرحوم صاحب جواهر میفرمان تعبیله، میخوام تعبیل کنم، میخوام بگم روایت ولو این که ظهور داره در این که 16 فرسخ، هر کسی میقاتش اگه جنوب شمال مغرب قبول داره بگن، اما این روایت صحیح و سند را در مقابل قول قدما ما توجیه میکنیم به این که 4 فرسخ تا با قول قدما جور بیاد. و یه حرفای صاحب جواهر دیگه
آجا ما این توجیه ها قبول نمی کنن، قبول نمی کنن توجیه ها.
حالا علاق العالم میکنن که میکنن دیگه، احتمال همه احتمال میزن. این دلیل اول صاحب جواهر. دلیل دومی که صاحب جواهر میاره میفرماید خوب آقا این مسافر یعنی 4 فرسخ، قدما که گفتن حساب مسافر رو کردن، اگر یک کسی 3 فرسخ از وطنش دوره مسافر نی، 3 فرسخ نی مسافر نی، باید 4 فرسخ باشید تا بشید مسافر، اونم 4 فرسخ اونجوری که بره دو برگرده، بره 10 روز نخواد بمونه. بالاخره مسافر از نظر اسلام یعنی 4 فرسخ. من لم یحضر المسجد حرام ذالک لمن لم یکن محضر حاضر حرام، یعنی معناش اینه یعنی مسافر نباشه. خب قول قدما درست در میان، قدما میگن 4 فرسخ، وقتی میگن 4 فرسخ با اون مسافر که در شریعت مقدس اسلام مسافر اونه که 4 فرسخ. بنابراین اگر یک کسی 4 فرسخ میرود و برمیگردد که میشه 8، این برگشتنش هم صاحب جواهر متعرض نمیشن. خب معلومه مسلمه دیگه، اگر کسی 4 فرسخ بره مسافره، بنابراین اون 12 میل یعنی 4 فرسخ قدما درست در میان. خونم اینم ایرادش اینست که آقا خب این قیاسه، از کجا میگید که مراد مسافره؟ شما باید اول اثبات بکنی که ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام یعنی مسافر، ثم اینجوری بفرمایید. من چه میدونم حاضر در مقابل مسافر یا نه. نه حالا یه قدری بالاتر حرف من رو نیدم کسی بزنه، شما بزنید. اگر کسی قصد 4 فرسخ داره از شهر میره بیرون، تا میره بیرون روزشو میتونه بخوره. چرا؟ میگید مسافره، میگه لم یکن حاضر حاضر الاصفهان. اگر اینه وقت حساب کنی حد ترخص رو باید حساب کنی، نه چهار فرسخ. حد ترخص میشه یه فرسخ، بلکه کمتر میشه یه می. چرا بگیم چهار فرسخ؟ برای خاطر اینکه مسافر در اسلام چهار فرسخه. ما میگیم نه، مسافر در اسلام یک کیلومتره. اون کسی که قصد چهار فرسخ داشته باشه تا از حد ترخص رد شد، اگر نماز بخواد بخونه شغلته باید بخونه، اگر هم روزه است میتونه روزش رو افطار بکنه. برای خاطر که برای این که لم یکن حاضر اصفهان دیگه. نه خوب از شما، نه اگر نه خوب، نه از ما نه از شما. و اما این که مسافر چهار فرسخه، ما میگیم نه مسافر حد ترخصه.
اشکال دیگه هم که از صاحب جواهر این است که حاضر در گاهی وقتا در مقابل مسافر، گاهی وقتا در مقابل غایب، گاهی وقتا در مقابل بود. اینجا بود منظوره بودنه، حاضر یعنی که بعید نباشه.
بله دیگه، حالا بدتر هم میشه. بعض اوقات اصلا اینجوریست که از نظر عرفی، حالا اون دلیل سومشون رو عرض میکنم، از نظر عرفی این مثلا کی اصفهانیه فرق میکنه، تو اصفهان این حرف رو بزنیم یا تو قوم. اگه تو قوم بگیم اصفهانی، این همه یه دهات اصفهان رو میگیره، آستان اصفهان رو میگیره. رضا شهریه که میدن، شهریه اصفهانی ها، هم اصفهان رو میدن، هم دهات اطراف رو میدن، هم گلبایگان رو میدن. خب همه میگن اصفهانی دیگه. اگر اینجا بخوایم حساب بکنیم، کوهان اینجاست، نه سد سد این خمینی شهر اینجا. خمینی شهر اینجا جز اصفهانی است، اصفهانی محل اصفهانی. اگر خود اینا از نظر عرفی تفاوت داره دیگه. اون کسی که تو خود اصفهان بخوان بگن اصفهانی ها، بیاند خمینی شهری ها نمیتونن دارن. قوم بگن اصفهانیه بیان، خمینی شهر که میتونه تمام کربن و فریدن و اینا هم میتونه. از همین جهت هم حالا الان شهریه که قوم میدن میگه که اصفهانیه، اصفهانیه. خود اصفهان میره شهریه میگیره، گلبایگان هم میره شهریه میگیره. اگر هم اینجا باشه بگید ما به اصفهانی میدیم، دیگه به خمینی شهر هم به کوهان هم نمیرسه، همون محلای اصفهان میشه. و اینا که نمیشه فقه درست کرد. خب دیگه اگر راسی بخوایم بگیم که مرحوم صاحب جواهر بفرمایید این که قدما گفتن، نمیدونم همچین چیزی قدما گفتن یا نبا، صاحب جواهر تو مسئله مونده، همه تو مونده، فرق نمیکنه. و همه صاحب جواهر تو مسئله مونده، میخواد درستش بکنه. مرحوم سید تو مسئله مونده، میخواد درست بکنه. او چاشون زفر سقی رو این طرف و اون طرف توجیه میکنه، درست میکنه. صاحب جواهر این طرف و اون طرف میزنه، اون چار فرسقی رو درستش بکنه. بالاخره این دوم دلیل مرحوم صاحب جواهر برای قدما، یعنی برای چهار فرسقیان که می فرماید اصلا این حاضر در مقابل مسافر، مسافر شرعی چهار فلسفه. پس بنابراین اینجا هم چهار فلسفه، بگیم حساب مسافر که نی، حساب اهل مکه و نه اهل مکه است، اینو باید حساب کنیم. و اهل مکه خب میخواد اگر بخوایم حساب بکنیم بخواد اهل مکه باشه نباشه، یعنی چهار فرسخ باشه یا نباشه. اگر مثلا قوم بگن اصفهانی ها 16 فرسخ، 10 فرسخ، 20 فرسخ رو میگیره. اگه اینجا بگن اصفهانی ها حد ترقضا میگیره. این هم دلیل دوم صاحب جواهره. دلیل سوم صاحب جواهر می فرماد آقا عرف، عرف 16 فرسخ نمیگه بلکه 4 فرسخ میگه. اون کسی که 4 فرسخ وطنش تا مکه 4 فرسخه، این حاضر نیست. این کسی است که لم یحضر مسجد الحرام. پس آیه شریفه میگه حج تمتع جا بیا. میگیم حالا اگه راسی اون مسافر شرعی نداشتیم اینو شما گفتی، یعنی راسی عرف 4 فرسخ رو دخالت میده. حالا 3 فرسخه دهشون، 3 فرسخه تا اصفهان، نه همون که من عرض کردم دهشون 1 کیلومتر اطراف اصفهانه. خب اینا را عرف که نمیگن اصفهانی. ما بخواییم بگیم مکی، هر که مکیه این باید حج افراد به جا بیاره. ازا مکی، مکی 1 کیلومتره اما دیگه حضور دیگه، یعنی کسی که وطنش 1 کیلومتر بالاتر اصفهانه، یعنی حد ترخص، این حتما باید حاضر نیست دیگه، یعنی نمیگندش اصفهانی. اینا میخواین مکی، خب همین دیگه، باید مکی باشه. حاضر المسجد الحرام یعنی مکی باید صادق بر او باشه، و کسی که 1 کیلومتر اون طرف داره مکی بر او صادق نیست. صاحب جواهر باید بگن که 1 کیلومتر، نمیدونم 1 میل. اما بخوام بگم که 12 میل، 4 فرسخ، قبل 4 فرسخ حاضر المسجد الحرامه. آخه کدوم عرف میگید که کسی که 3 فرسخ دوره حاضر المسجد الحرامه؟ اون مسافر 4 فرسخ هم اون تعبده دیگه. ما بخوایم قیاس بکنیم که قیاسه، اون تعبده. و الا اگر همون نماز مسافر هم فرموده بود هر که اصفهانیه باید نمازشو تمام بخونه. وقتی اصفهانی حساب بکنیم، این حالا ده اصفهانه 1 کیلومتر، 2 کیلومتر اون طرفه، اصفهانی نیست دیگه عرفه. یعنی حاضر المسجد الحرام نی، حاضر المسجد الحرام مال اون کسی است که اصفهانی باشه، مکی باشه. بنابراین این عرفی هم که ایشون میفرماید این هم درست نیست. اینا معلوم است اصلا به مقام شامخ صاحب جواهر نمیخوره و تو مسئله گیرن هی دارن توجیه میکنن. راسی هم مسئله گیره، برای خاطر این که این روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله چرا قدم متیقن نگرفتن؟ حالا قدم متیقن نگرفتن گفتن تعارض تساقطه، چرا تأخیر نگفتن؟ این 12 میل 4 فرسخ از کجا در اومده که قدما گفتن آدم نمیدونه، هیچکی نمیدونه. حالا باز متأخرین که 16 فرزه گفتن باز یه توجیهاتی مثل مرحوم سید درست میکنه، آقا دلالت روایت اون دوتا روایت هم اعراض همش، وقتی اعراض همه شد دیگه ولش کنید، بنابراین روایت زراره به خوبی دلالت میکنه 16 تا، اما قدما روایت هم ندارن. یه خلاصه یه حرفه دیگه گفتیم دیگه، حالا بازم فردا با یه درباره شرط بزنیم، همینجور نمیشه از مسئله رد شو. تقاضا دارم مطالعه کنید ببینید کسی بزرگی در این باره چیزی گفته، از او استفاده بکنید.